رحمان الرحیم. عرض کردیم که صاحب ریاض برای مختار خودش که بدون شرط اگر کسی ادعای انتصاب به قبیله کرد ولی موقع عقد شرطی نشده بود، این عقد لازمه و زن خیار فسخ نداره، 5 تا دلیل اقامه کرده بود. 2 تای از این ادلش را ما دیروز عرض کردیم تمام نبود. شهرت ایشون ذکر کرده بود، عرض کردیم شهرت در کار نیست. دوم اولویت از اینکه واجب باشه کسی که شرایط صحت عقد را داره اگر آمد به او ازدواج بکنن با اولویت، گفتن عقد موجود را دیگه نمیشه به هم زد، که اونم عرض کردیم تمام نیست نسبت به عقد فساق که کراهت داره، که گفتن کراهت داره. 3 تا دلیل دیگه ایشون داشت. یکی عبارت از اصل بود، استصحاب، که اون حالت سابقه آیا به هم خورده یا به هم نخورده و اصل. اصل البته از چند جهت مورد بحثه. یکی این که اصل موقعی میشه تمسک کرد به اصل که ما احتمال بطلان را ندیم، بگیم عقدی واقع شده، آیا خیاری است یا لازم، بگیم که اصل اقتضای لزوم عقد صحیح میکنه. اما اگر خود عقد صحت و فسادش مشکوک شد، قطع نظر از عمومات اگر در کار نباشه، اصل عدم انتقال، اصل عدم حصول الغه اقتضا میکنه برای اینکه عقد فاسد باشه. و اینو عرض کردیم مکرر که خیلی جاها گاهی آقایون به اصالت الفساد در باب عقود تمسک میکنن، بعضی ها به اصالت الصحه. اصالت الفساد همینه که مقتضای اصل عملی اولی اقتضا میکنه که اگر شک کردیم آیا الغی حاصل شده یا نه، استصحاب عدم حصول الغه رو اقتضا میکنه. اصالت الصحه هم اگر در شبهات حکمیه باشه باید با عمومات تمسک کرد، شبهات موضوعی هم باشه یه اصل دیگری در کاره که اونم یه حدودی داره اون دایره اصالت الصحه. خلاصه پس تمسک به اصل در مقابل این که نسبت داده شده به شیخ، به ابن جنید، به ابن حمزه، اینا نسبت بطلان داده شده، که البته نسبت به ابن جنید و ابن حمزه مطلب درست نیست، ولو بزرگان نسبت دادن عبائر اونها بطلان را استفاده نمیشه که از اول باطله. مال عبارت شیخ اون ممکنه، اونم تازه محتمله که شیخ باطل بدانه. خلاصه اگر کسی باطل بخواد بدانه که ابن براج که به روایت نسبت داده فساد عقد را، اون خالی از اشعار نیست و اینکه خود ایشون بیمیل نیست به این مطلب، میگه در روایت وارد شده. خلاصه یکی این که ما به اصل بخوام تمسک کنیم، اثبات صحتشو بکنیم و بعد با استصحاب بگیم که باقی است. دوم این که استصحاب در شبهات حکمیه رو ما جاری بدانیم، که اینا همش مورد بحثه. سوم این که دلیل اجتهادی در مقابلش نباشه، نقدن در موردی که ما بحث میکنیم در مقابلش دلیل اجتهادی هست، همون روایت حلبی. حالا صاحب ریاض چون این روایت رو سندن اشکال کرده و اون وقت از این جور جهات گاهی مناقشات خواسته کرد بکنی که ما نمی کنی، از روی حساب ما اون اصل با بودن روایت حلوی با بودن صحیحه دیگه حلوی که در بحث که در نوادر از کتاب حسین مسعی که به نام نوادر ابن عیسی معروف شده ما نقل کردیم که مقنع است صدو هم موافق بود، او هم لزوم را بر خلاف لزوم اون دیگه روایت صحیح است، روایت حسین مسعی عن ابی عبدالله علیه السلام هم داره، در از اونجا استفاده میشه که عقد لازمی نیست، بلکه شاید ظاهر ابتدائیش این است که باطل هم هست اصلا عقد کذایی. خب پس ما ادله اجتهادی در مقابل این اصلی داری که ایشون میفرمایند داری. یکی هم تمسک کرده به عمومات عفو العقود و امثال اینا، اوهل لکم ما وراء ذلکم و امثال این جور امور حکم کرده. خب این عمومات را هم مثل امثال عفو العقود را که ما به طور کلی هم عفو العقود هم المؤمنون عند شروطهم که شروط در عقیده ما التزامات ابتدایی را میگیره، اون وقت ما منتها در تمسک کردن به این عمومات، بله البته تمسک به عمومات را جای دیگه ما اشکال میکردیم که با این عمومات بخوایم صحت عقل را اثبات کنیم، ولی بعد از ثبوت صحت عقل الزام را ما به وسیله این عموماتی را ما قبول داشتیم که این عمومات الزام ما هو المشروعه. خب پس ایشون بخواد استدلال بکنه میگه بعد از این که مشروعیتش بعد از فراغ از این مرحله که ما مشروعیت را اگر قائل شدیم و بطلان عقد را نگفتیم که ایشون این را کنه محفوظ فرض کرده، به عام تمسک میکنیم برای اثبات لزوم. خب این تمسک به عموم هم در جاست که ادله اخصی در کار نباشه، وقتی که روایت حسین ابن سعید که مزمرم نیست، روایتی سن ابی عبدالله علیه السلام صحیح حلوی است و روایت حلوی مزمره، اینا ازش استفاده بشه که معامل لازم نیست، هر دو در این جهت مشترکن، این کافیست برای تخصیص این دلیل. از این دلیل عمومات هم کافی نیست. دلیل سومی که ایشون اقامه کرده بودن روایاتی است که حصر میکنه مجوزات فسخ را در چهار چیز، جنون است و افل که درباره زن هست، اون وقت برس است و جزام، این چهار تا منحصر میکنه، که خلاصه این مسئله خلاف انتساب جزء این چهار تا نیست. بگم این روایات ادله معارضه میکنه با این روایت و برای خاطر این صاحب ریاض آمده گفته ما روایت را باید روایت حلوی رو حمل کنیم به صورت اشتراط، اگه شرط کرده باشن خیار فسخ هست و بی شرط نیست، و روایاتی که آمده منحصر کرده به چهار چیز اون قطع نظر از اشتراطه اون روایات را، اون وقت اینجوری خواسته ایشون معنا کنه و مورد اشتراط را هم خیلی مسلم گرفته که اونجا خیار هست و مورد بحث نیست، یه مورد بحث در غیر زمین اشتراطه، و روایت را جمعاً بین ادله‌ای که منحصر کرده به چهار تا صحیح هم هست، صحیح حلویه، و اینجایی که اثبات خیار کرده ما بگیم اگر شرط شده باشه خیار هست، اگر شرط نشده باشه همجور به طب خیار نیست، اینا ایشون اینجوری جمع کرده ما بین اینا. ولی به نظر میرسه که نه، ما لزوم نداره اینجور ما معنا کنیم. روایات حاصره که منحصر کرده به چهارتا، حالا بعد در بحث عیوب میخونیم که چهارتا بیشتره، در حصر یه تصرفاتی باید بشه، به این ظاهر ابتدایی حصر نباید اکتفا بشه، این بحثیست بعد میاد. ولی حالا نیامده اون بحث، هنچین به نظر میاد که این که آمده منحصر کرده به چهارتا، اگر نگیم اینا راجع به خصوص زنه، چون افعل مربوط به زنه، حالتیست که مباشرت با اون نمیشه یا از اونا، اون وقت یا مشکلی داره افعل، اون وقت در بعضی دیگه روایت هم هست در اصلا همین تعبیر را که حلبی نقل میکنه راجع به زنه و مورد بحث ما که ما اشکال در مرد آمده خلاف گفته، این مورد را نمیگیره. حالا از اینم قطع نظر بکنیم، بگیم چون ظاهر این روایت این نمای و رد نکاح نداره که آیا این اشکال رد کنه نکاح، مرد میخواد رد کنه نکاح زن را، زن میخواد رد کنه نکاح مرد را، بگیم نیست، ولو افعل مربوط به زنه و از جهای دیگه. فرض کن بگیم هیچ کدوم زوجین بخوان زوج رد کنه نکاح را، زوجه بخواد رد کنه نکاح را، فقط ما این چهار چیز میشه. خیلی خوب، به فرضم اینو بگیم، به نظر میرسه که اقرب طرق برای جمع ما بین این روایات عبارت از این است که ما بگیم که به عنوان عیب چهار چیز عیب حساب میشه و غیر از اینا عیب به عنوان عیب رد نمیشه، اما به عناوین دیگر که خود صاحب ریاض عنوان اشتراط را تعبیر میکنه، ایشون اشتراط تعبیر میکنه، ولی ما میگیم اهم به عنوان تدلیس که از عناوین تاریه خاصی است غیر از حساب عنوان عیب، اگر به عناوین دیگری بخوایم رد بکنیم این روایت به اون ناظر نیست، بلا اشکال میاد از روایات دیگه هست در مسئله تدلیس که اگر کسی به عنوان حریت عبد خودش را غالب میزنه میره ازدواج میکنه، به همون عنوان تدلیس عقد را زن میتوانه به هم بزنه، اونا میتوانن به هم بزنن، اونا یه عناوین عرضیه است قطع نظر از مسئله عیب، عناوین دیگریش با اون میشه به هم زد و در ما نهنفی به عنوان عیب نمیخواد به هم بزنه، تدلیس کرده به عنوان تدلیس بخواد به هم بزنه، هم به عنوان اشتراط هم به عنوان تدلیس، اینجور چیزا میشه گفت جمع بین این ادله، این خلاصه منافات با ادله حاصره پیدا نمی کنه. بعضی های دیگه هم آمدن جمع کردن ما بین مختلفات، خواستن بگن اگر اهانتی حد کی نمیدونم چطور باشه اون موقع حق فسخ داشته، این روایت چیز را آمدن هم کردن به صورت روایت حلبی رو که حق فسخ را برای زن قائل شده در جایی که موجب حد که زن باشه و حیثیت و شرف اون نسازه با اینا خواستن هم کنن، ولی نه ما باشیم و ظواهر ادله نباید اینجور متزیقش بکنیم، مطلقا در فرض تدلیس عقد لزوم نداره. حالا نه، جعل خیار نمیشه، تخلف شرط ممکنه بیاره دعوای، حالا اجماع، حالا اونا رو بحثشم وقت دیگه باید بکنیم. خیار شرط که کسی شرط بکنه اون رو تقریبا دعوای اتفاق میکنن که شرط کنن که خب مثلا زن حق به هم زدن داشته باشه یا مرد حق به هم زدن، اون تقریبا دعوای اجماع میکنن، اما تخلف شرط شده باشه و چجور اونا مسئله اجماعی نیست، شاید عکسش اجماعی باشه خیار داشتنش. حالا اونارم عرض میکنم. خب پس این ما با ادله ای رو که صاحب ریاض برای مختار خودش استدلال کرده ادله خمسه، اونا ادله تمام نیست، ما روایت علوی رو باید عکس بکنیم قطع و اونا رو هم کنار بذاریم. منتها بحث در اینجا میاد که آیا ما قائل به خیار بشیم که این آقایون میگن، یا قائل به بطلان عقد بشیم که اون روایتی که از کتاب حسین بن سعید ما نقل کردیم که زینی هم داشت که مسئله، موضوع مسئله همین مسئله ماست، کسی آمده ادعا کرده گفته که من از فلان قبیلم و خلاف بوده، حضرت در جوابش قضاوت امیرالمومنین سلام الله علیه را استدلال میکنه که کسی ازدواج کرده بوده دختر یکی از دوتا دختر مردی را که اون مادر کنیز نبوده ازدواج با او کرده، ولی پدر آمدن همون شب زفاف دختر دیگر را به عنوان اون دختر ازدواج شده، دختر کنیز را فرستادن. حضرت فرمودی که مهر را باید اون چیز بده، مهر داره این زن چون مباشرت کرده بعد از مباشرت بوده، ولی مهر را باید مدلس بده. که ما عرض می کردیم ظاهر ابتدایی این است که به عنوان استشهاد که آورده، یعنی موردی را که اگر معقوده نیست، اینی که باش مدخول است معقوده نیست، یا اصلا عقد نشده یا عقدش باطل بوده و میخواد بگه در اینجا مهر هست. حتی ظاهرش این است که همون مهر المسمایی که برای مهر المسما هم هست، منتها این را باید مدلس بده. در اون مورد کلام حضرت امیر مدلس ولیش بوده، پدر بوده. در موردی که عبد آمده خودش رو معرفی کرده من از فلان قبیله، مدلس خودشه، اون وقت مهریه باید بپردازن، ولو اینکه این مدخوله معقوده نیست. که این به تصور ابتدایی به نظر میرسه که این میخواد بگه عقد باطله، همینی که به شیخ طوسی هم بعضی نسبت بطلان دادن و ابن براج هم میگه فی روایت این که عقد فاسده، ممکنم هست نظر او به همین روایت باشه. خب با این روایت این دوتا رو ما چجور جمع بکنیم؟ خب دو جور جمع میشه کرد. یکی این که روایت حلبی که در تهذیب نقل شده بود، اونجا به نحو تردید نقل شده بود، نوشته بود، عبارت این بود تفسخ او ترد، این عبارت او ترد داشت که ما نمیدونیم بر این که عبارتی که امام فرموده بود ترد یا تفسخه. اگر ترد گفته باشه، ترد دو چه تا احتمال در ترد هست، یکیش عبارت از این است که یعنی فسخش بکنه، ردش کنه، یکی دیگه این است که ترد مثل امضا و ردی که در باب فضولی است، یعنی میشه انسان امضا نکنه در نتیجه عقد فعلیت پیدا نکنه. فسخ عقد فعلی است، بقا از بین میره، در مسئله فضولی اصلا حدوثش متوقفی که ردی در کار نشه، امضای دنبالش بیاد، ترد رد کنن دیگه از صلاحیت بیاندازن. یا ترد یعنی اصلا دیگه باطل شده، قابل تصحیح نیست، خب بی خود دیگه این عقدش فاسد، یا از اول فاسد بوده یا منفسخ شده. چون بعضی از تعابیر فقها هم کلمه انفساخ تو کلماتشون هست، این با این احتمالات میسازه، پس با فساد میسازه که فاسد شده باشه. اون وقت ما بگیم جمع ما بین صحیحه حلبیه که عن ابی عبدالله علیه السلام در کتاب حسین بن سعید هست، با روایتی که مردد گذاشته ما بین تفسخ و ترد، ما بگیم چون این یکی اثبات ما نمیدونیم چی هست، کدوم یکی از اینا بود، و پس دلیلی بر خلاف اون روایت حسین بن سعید نداریم، بگیم اینجا عقد عقدش باطل. این یک جوره که ما بطلان را ترجیح بدیم در این مورد. احتمال دیگر عبارت از این است که همونجور که مشهور قائل شدن، شهرت بسیار قوی که شیخ طوسی هم که دعوای اجماع هست، ما ارتکار نمی کنیم به اجماعات شیخ طوسی، ولی و پشت سر هم هر کسی بوده هم اینا رو قائل شده. باطل گفته نمیشه. حتی شهید اول که خب فقیه درجه اوله میگه کلمات اینا در کلمات اینا بطلان هست، میگه مرادشون از بطلان عدم لزومه نه عدم صحت. حتی تفسیر میکنه این مطلب رو که نه خیلی مسلمه که اینا نمیشه باطل اینجور بگن. باطل در مقابل صحت، صحت اون اثر مطلوب از نکاح چیه؟ این است که عقد غیر متزلزل باشه، اما یه عقدی که بشه به هم زد، این کنه خلاف اونی که مترقبه از باب نکاهه. باطل یعنی این است، این چنین چیز درش نیست، حمل میکنه بطلان رو به عدم لزوم. خلاصه در این که شهرت بسیار قوی بر صحت عقد هست و عدم فساد عقد تردیدی نیست، اون وقت این را چجور ما معنا کنیم؟ به نظر میرسه که ممکنه ما اینجوری ما معنا کنیم و ارتباط هم قضا امیرالمؤمنین را با موضوع مرتبط قرار بدیم، و او عبارت از این است که این نه اینکه مورد بحث اینه که شخص آمده یه همچین ادعای کرده، ادعاش هم خلاف در آمده، طبعا موردی است که طرف قبول نکرده این را، قبول نکرده و فسخ کرده، مورد فسخه. و این میاییم در بحث بعدی هست که اگر کسی دخول شده و فسخ کرده، منشأ این که حالا میخواد فسخ میخواد بکنه، رد کنه، نمیخواد با اون زندگی کنه، و منشأ این که این عقد کرده تدلیس کسی بوده، میگه به مدلس میتونه مراجعه کنه. حالا یه مهری که الان تا فهمید میبینه با این قابل زندگی نیست، او رو فسخ میکنه، بگن یه مهر باید بده تا چیز. اینا از خود روایات فتاوا و امثال اینا هست که استفاده میشه برای اینکه این شخص به مدلس باید مراجعه بشه، که ما بگیم در موردی که همین تخلف کرده، اون ادعاش نسبت به نسبش اشتباهی خلاف گفته بوده در اون مورد و طبعا هم فسخ کرده، مورد سوال، چون در از جواب مورد سوال استفاده میشه، مورد سوال این است که حالا فسخ کرده، مهریه رو باید بده یا نه؟ حضرت میفرمان مهریه رو باید بده، منتها از مدلس باید بگیره، مدلس باید بده. اینجا چون مدلس خودشه، خب خودش باید بده. اگر کسی دیگه مدلس بود، این مغرور شده بود، از او باید بگیره، به این تناسب. خب پس بنابراین میشه این مطلب با فسخی را که مشهور یا خیلی قائل هستن به فسخ و قائل به بطلان نیستن، قریب به اتفاق هست که حکم صحیح میدونن، با صحت عقدم تطبیق بکنه. اینجا عقدی صحیح، ولی چون دیگری که تدلیس نکرده که به اون مراجعه کنه، خودش به خودش باید از خودش باید بگیر و بده. در حقیقت این را ما اینجوری میتونیم معنا کنیم. وقت اون روایت ولو عرض کردیم تردید گذاشته، تفسخ و ترد، چون کلمه رد را در مسائل عیوب و امثال اینا همش در موارد فسخ به کار برده شده، نه به معنای فساد چیزی، این یه نحوه ظهوری میده که اگر تردم گفته باشه مراد عبارت از فسخه، که مشهورم قائل بطلان نفهمیدن از این چیزا، مشهور این که حق فسخ برای شخص هست. این تیکه که اینجا من تا یکی دو تا تیکه اینجا عرض کنم، ما بعد رسیم به بحث بعد. اون این است که دو تا مطلب ادعایی که در مقابل هم در کلمات بزرگان در این مسئله واقع شده، یکی این است که ادعایی گفتن که مورد اختلاف که آیا لازمه یا لازم نیست، مورد اختلاف در زمینه ایست که شرط نشده باشه، شرط نسب نشده باشه. و الا اگر شرط نسب شده باشه بلا اشکال خیار هست، با فرض شرط شخص میتوانه به هم بزنه. احتمال لزوم تو کنه جز اقوال، لزوم در وقت شرط در کار نیست. بی شرط مورد اقواله که آیا لازمه یا لازم نیست. این را در ایضاح فخر المحققین فرموده، شهید اول در غایت المراد فرموده، شهید ثانی در مسالک فرموده. شاید ظاهر نهایت المرام چیز که میگه این بلا اشکال نهایت المرام صاحب مدارک اینجوره، و صاحب ریاض که اینا میگه که انه اون جهار رو مورد بحث قرار نمیده، اینا ظاهرش این است که مورد بحث بین اعلام که آیا لازمه یا لازم نیست مسئله در زمینه عدم شرط. با شرط حتما لزوم نداره و خیاریست. این بعضی ها اینجوری گفتن، این آقایون بزرگان اینجوری ذکر کردن. در مقابلش بعضی ها عکس کردن، از کلام کشف اللسان استفاده میشه که از کلام شیخ طوسی اینجوری فهمیده که اینی که آیا لازمه یا لازم نیست در زمینه شرطه که اختلاف هست که آیا لازمه یا لازم نیست، و الا اگر شرط نشد قولا واحدا لزوم عقل. اینجوری از عبارت مبسوط استفاده کرده. ولی هر دوی از اینا اشتباهه. این که مورد اتفاق این طرفه یا مورد اتفاق اون طرفه هیچ کدومش نیست. اما اونی که چیز فرموده، فخر المحققین فرموده در زنده بدون شرط عقد باطل باشه، اگر شرط شد باشد و خیاری دیگه اگر بدون شرط یه باید باطل باشه. ایشون با شرط خیار را میگه اثبات میکنه قولا واحدا، با اینکه بدون شرطی که از اقوال عبارت از بطلانه. ایشون میفرماید خب این اولاله در بطلانه، اگر اون کسی با شرطی در اولا باید باطل باشه. اولا خود عبارت قاصریه، شاید مرادش قولا واحدا یعنی اونایی که غیر از قول اول بقیه قولا واحدا اینجوره. بالاخره عبارت قاصریه. این از اشکال عبارتی. اما اشکال مطلبی او این است که خود شیخ طوسی در مبسوط در شرط آمده تفصیل قائل شده، دیگه شرط اگر شد و تخلف شرط شد، دیگه اگر جوری باشه که هم بر خلاف شرط بود و هم اون قبیله این مرد پایین تر از قبیله این زن بود، دو تا چیز اگر هر دوی از اینا بود، هم از قبیله این زن پایین تر بود و هم اون شرطی را که کرده بود از اونم پایین تر بود، از هر دو، هم از شرط قبیله واقعیش پایین تر بود هم از قبیله زن پایین تر بود، در خصوص این مورد ایشون حکم کرده به چیز، به خیار. و در بقیه بیشتر موارد ایشون حکم به عدم خیار کرده. پس ما بگیم که موقع شرط اتفاق هست که خیاریست، خود شیخ طوسی این مطلب رو ایشون نمی فرماید. و صاحب کشف اللسان خودش با شرط هم تصریح میکنه خیار در کار نیست مطلقا. حالا شیخ طوسی با شرط یه تفصیل قائله، صاحب چیز به صراحت میگه فرقی نداره ما بین شرط و غیر شرط که عقل لازمه. محقق هم دو سه تای دیگه هم که هست کلماتشون اطلاق کلماتش اقتضا میکنه شرط و غیر شرط نباشه، عقل لازم باشه. پس این بگیم که در موقع شرط خیار مسلم اختلافی نیست، نه اختلاف هست. اون طرف دیگری هم که از کلام شیخ استفاده کردم که بی شرط اون حتما لازمه، که کشف اللسان اینجوری استفاده کرده که شیخ میخواد بفرماید که اگر کسی شرط نکرد همینجور عادی لازمه، مورد اختلاف در زمین شرطه. نه، اونجا مگر کسی به خود مبسوط نگاه کنه ناظر به این مسئله نیست. او میگه که سنی ها در زمینه شرط اختلاف دارن، اگر شرط شد آیا عقد باطله یا صحیح، بین البطلان و صحه. حالا شاید صحیح اگر باشه خیاری بدانم، اما اگر صحیح شد سنی ها قولا واحدن اینا همه میگن صحیحه، اما امامیه در مسئله چیه اختلاف دارن یا ندارن، یا اگر قائل به صحت شدن آیا تفصیلی قائلن راجع به خیاری بودن نبودن، اصلا تعرضی به این مسئله نشده. قولا واحدنی که هست و تمسک میکنن قولا واحدن سنی هاست، میخوان بگن بدون شرط همه سنی ها صحیح میدونن. ممکنه قولا واحده بگیم شیعه هم صحیح میدونه، خودشون هم که صحیح میدونه، اما صحیح دونه است آیا لازم میدونه یا نه، او یه بحث دیگری است. ممکنه صحیح بدون خیاری، مثلا تفصیل، همون تفصیلی که انده شرط میگه در غیر شرط هم بده. بنابراین مسائل همه اختلافی است، نه این طرف نه اون طرف، و توی اقوال متعددی که هست از صح اقوال همین قوله، قولی است که ما قائل بشیم که خیاره، و به نظر ما این قول قائلش بیشتر از قائلین دیگه بود. حدود 10 نفر صاحب جواهر هم آخر هم همین قبول کرده که تدلیس هست، 10 نفر تقریبا قائل به همین مطلب هستن که خیار داره مطلقا، لزوم 7 نفر قائله، و این به نظر اقرب میاد. حالا اقوال دیگه در مسئله است دیگه طول کشید. بحث کراهت هم آقایون که دنبال این بحث کراهت هست، او دیگه ما بحث نمی کنیم. مسئله بعدی رو مراجعه فرمایید اگر خواستن.